سلام به شما که همراه ما هستین. امروز یه چیز فوق‌العاده داریم، در واقع یه گنجینه واقعی، مجموعه ای از یادداشت‌های شخصی مجید، بنیانگذار رسانه تکن گیم، که توش چشم‌انداز خودش برای سال 2026 رو گفته. این فقط چند تا پیشبینی ساده نیست، انگار داریم به دفترچه استراتژی یه آدم کاربلد نگاه میکنیم. مأموریت ما اینه که با هم لایه‌های این یادداشت‌ها رو باز کنیم و بفهمیم چه تغییرات بزرگی تو راهه. از هوش مصنوعی که دیگه فقط با ما چت نمیکنه، بلکه برامون کار انجام میده، تا یه واقعیت تلخ برای جیب گیمرها و یه قمار بزرگ برای رسانه فارسی زبان.
دقیقاً. و چیزی که این یادداشت‌ها رو خاص میکنه میدونی چیه؟ یه خط داستانی مشترک بین همه‌شون هست. یه جور بلوغ و واقع‌گرایی. انگار دوران هیجانات اولیه و وعده‌های بزرگ دیگه تموم شده و حالا همه چیز داره جدی‌تر میشه. از هوش مصنوعی بگیر تا سرمایه‌گذاری و حتی خود صنعت بازی. این بررسی یه نقشه راه برای درک این دنیای جدید که مستقیما روی تصمیم‌های شما تأثیر میذاره.
خیلی خوب. پس بیاین از همین بحث داغ هوش مصنوعی شروع کنیم. طبق این یادداشت‌ها سال 2025 سالی بوده که انگار همه ما از شنیدن کلمه AI دیگه خسته شده بودیم. هر محصولی از توستر گرفته تا اپلیکیشن مدیتیشن یه برچسب AI روش میزد و خلاص. اما مجید به یه تحول زیرپوستی و خیلی مهم اشاره میکنه که تو سال 2026 دیگه جریان اصلی میشه. دیگه بحث سر مدل‌های زبانی مثل ChatGPT نیست، درسته؟
دقیقاً. اونا نسل اول انقلاب بودن. موج بعدی که تو این یادداشت‌ها خیلی درست بهش اشاره شده، عامل‌های خودکار یا همون ایجنتیک AI هستن. این یه تغییر بنیادین تو فلسفه هوش مصنوعیه. ما داریم از هوش مصنوعی به عنوان یه ابزار تولید محتوا، یعنی بهش میگیم یه متن بنویس یا یه عکس بساز، به سمت هوش مصنوعی به عنوان یه ابزار انجام کار حرکت میکنیم. تفاوتش ظریفه ولی یه دنیا معنا پشتشه.
انجام کار یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه من چند تا مرحله رو برای یه کار طی کنم، اون خودش همه مراحل رو برای من انجام میده؟ راستشو بخواین این هم هیجان انگیز هم یکم ترسناک.
بله، بهترین مثال همونیه که توی یادداشت‌ها اومده و ارزش داره بازش کنیم. تا امروز شما از دستیار هوشمندتون میپرسیدید ارزون‌ترین بلیت هواپیما برای دبی هفته آینده چنده؟ اونم یه لیستی از گزینه‌ها رو به شما میداد، اما یه عامل خودکار اینطوری کار نمی‌کنه. شما بهش میگید برای هفته آینده یه سفر 3 روزه به دبی برام رزرو کن. پرواز اقتصادی باشه و هتل نزدیک مرکز شهر.
و بعدش چی میشه؟
بعدش اون عامل هوشمند بدون هیچ دخالت دیگه‌ای از طرف شما شروع به کار می‌کنه. میره بهترین پرواز رو با توجه به الگوی سفرهای قبلی شما پیدا می‌کنه، یه هتل با امتیاز بالا انتخاب می‌کنه، بعد با استفاده از اطلاعات پرداخت شما که قبلاً ذخیره شده رزرو رو انجام میده و در نهایت بلیط و واوچر هتل رو مستقیم می‌ذاره تو تقویم شما. شما فقط یه نوتیفیکیشن می‌گیری سفر شما به دبی رزرو شد. این یعنی تغییر پارادایم از دستور دادن به واگذار کردن.
پس در واقع هوش مصنوعی داره از فاز حرف زدن خارج میشه و وارد فاز عمل کردن میشه. انگار داره بالغ میشه و یه شغل واقعی پیدا میکنه.
این بهترین تعبیره. این بلوغ اساس تعامل ما با تکنولوژی رو عوض میکنه. شما دیگه مدیر پروژه نیستی که وظایف رو خرد کنی و به ماشین بگی. شما هدف نهایی رو مشخص می‌کنی و هوش مصنوعی میشه مجری پروژه شما. این اتفاق پیامدهای خیلی بزرگی برای بهره‌وری شخصی و حتی ساختار شرکت‌ها خواهد داشت.
جالبه که این ایده بلوغ و پیدا کردن شغل واقعی دقیقاً به بخش بعدی یادداشت هم وصل میشه. انگار این فقط داستان هوش مصنوعی نیست، بلکه داستان کل اکوسیستم سرمایه‌گذاری تو منطقه ما هم هست. مجید به یه تغییر نگرش اساسی تو بازارهای دبی، ریاض و حتی تهران اشاره میکنه.
بله، و این یه تغییر خیلی مهم و لازمه. به گفته این یادداشت ها دورانی که استارتاپ ها میتونستن با نمودارهای رشد کاربر سر به فلک کشیده ولی حساب های بانکی خالی، سرمایه های کلان جذب کنن رسما تموم شده. اون هیجان اولیه فروکش کرده. سرمایه گذارها دیگه دنبال رویاهای بزرگ بدون پشتوانه مالی نیستند. اونا به یه معیار کلیدی و بیرحمانه نگاه میکنند. یونت اکونومیکس یا اقتصاد واحد مثبت.
اقتصاد واحد مثبت یعنی به زبان ساده به ازای هر مشتری که جذب میکنن باید سود کنن، نه اینکه امیدوار باشن 5 سال دیگه شاید به سوددهی برسن. این یه سیلی واقعیته برای خیلی از بنیانگذارهاست.
یه سیلی خیلی ضروری. این نشونه بلوغ بازاره. برای سالها شعار رشد به هر قیمتی بود. کاربر جذب کن، بازار رو بگیر، بعداً فکری برای درآمدزایی می‌کنی. اما حالا سرمایه‌گذارها می‌پرسن مدل کسب و کار پایدار شما چیه؟ چطور از روز اول می‌خواید پول در بیارید؟ این یعنی کسب و کارهایی که مشکلات واقعی رو با راه حل‌های پایدار حل می‌کنن شانس موفقیت دارن.
و طبق این یادداشت‌ها، این پول‌های هوشمند که حالا دنبال سود واقعی هستن، آخرای سال 2025 به سمت 2 حوزه مشخص سرازیر شدن. چرا این 2 حوزه اینقدر جذاب شدن؟
اولین حوزه فینتک هست. دلیلش هم کاملا منطقیه. فینتک مثل لوله کشی یه شهر میمونه. شاید پرزرق و برق نباشه، اما بدون اون هیچی کار نمیکنه. اقتصاد دیجیتال برای رشد به زیرساختهای پرداخت، وامدهی و مدیریت مالی قوی و امن نیاز داره. این حوزه مستقیما با پول سر و کار داره و مدل درآمدی شفافی داره. هر تراکنش یعنی درآمد به همین سادگی.
و حوزه دوم که به هوش مصنوعی هم ربط داره، هوش مصنوعی تخصصی، ورتیکال AI. این یعنی دقیقاً چی؟ یعنی دیگه اون مدل‌های همه کاره جذاب نیستن؟
دقیقاً، سرمایه گذارها از وعده یه هوش مصنوعی برای حل تمام مشکلات خسته شدن. اونا دنبال هوش مصنوعی هستن که یه مشکل مشخص رو توی صنعت مشخص به بهترین شکل ممکن حل کنه. به جای اینکه اقیانوسی به عمق 1 سانتی متر باشه، تبدیل میشه به یه چاه عمیق و پرآب توی زمینه خاص. مثلا یه هوش مصنوعی که فقط برای بهینه‌سازی مصرف انرژی تو کارخانه‌های فولاد طراحی شده، یا یه AI که کارش تشخیص تقلب تو تراکنش‌های بانکی با دقت 99.9%.
از ارزش پیشنهادیشون خیلی شفافه. به مدیر کارخونه میگن این سیستم ماهانه 10% از قبض برق شما کم میکنه. به بانک میگن این سیستم سالانه انقدر از ضرر تقلب شما جلوگیری میکنه. این خیلی ملموس‌تر از یه چت‌بات عمومیه.
کاملاً. این کسب و کارها مشتریان مشخص، مشکل مشخص و راه حل مشخصی دارن. قابل پیشبینی، قابل اندازه‌گیری و پایدار هستن. اینها کلماتی هستن که سرمایه گذارها تو این دوره بلوغ بازار عاشق شنیدنشونن.
خب، از دنیای ملموس و قابل پیشبینی سرمایه گذاری بریم به دنیایی که به نظر میرسه یکم آشفته تره. دنیای گیم. اگه گیمر هستین، این بخش از یادداشت‌های مجید یه خبر بد و یه خبر خوب داره. خبر بد اینه که سال 2026 سال گرونیه و کیف پول ما قراره حسابی اذیت بشه.
متاسفانه بله. دلیل اصلی که تو یادداشتام بهش اشاره شده، یه طوفان تمام عیار تو بازار قطعاته. قیمت چیپ‌های حافظه یعنی رم و SSD به شدت در حال افزایشه. این فقط روی کامپیوترهای شخصی تأثیر نداره، بلکه قلب تپنده هر دستگاه مدرنیه. از طرفی تقاضای عظیم دیتا سنترهای هوش مصنوعی برای این چیپ‌ها بازار رو خالی کرده.
پس این افزایش هزینه مستقیماً به مصرف کننده منتقل میشه. یعنی کنسول‌های مورد انتظاری مثل PS5 Pro یا نسل بعدی نینتندو سویچ و کارت‌های گرافیک سری 50 انویدیا با برچسب‌های قیمتی عرضه میشن که اشک آدم رو در میاره.
دقیقاً. و برای همین توصیه بنیانگذار تکین گیم تو این یادداشت‌ها خیلی صریح و پدرانه است. اگر سیستم گیمینگ دارید، قدرش را بدانید و فعلا روی ارتقا عجله نکنید. این یعنی سال 2026 سال لذت بردن از بازی‌های فوق‌العاده‌ای که تو کتابخونه بازی‌هاتون دارید، نه سال هرس خوردن برای خرید سخت افزار جدید. یه جور دعوت به قناعت تو دنیای مصرف‌گرایی.
اما سمت نرم افزار یعنی خود بازی‌ها، داستان کاملا متفاوته. انگار کل صنعت نفسش رو تو سینه عبس کرده. با قول این یادداشتا، ما تو سکوت قبل از طوفان به سر میبریم و همه نگاه ها فقط به یه اسم دوخته شده. GTA 6.
بله، و این بخش از تحلیل خیلی جالبه، چون نشون میده یه اکوسیستم چقدر میتونه شکننده و وابسته به یه محصول باشه. یادداشت‌ها دو سناریوی کاملاً متفاوت رو بر اساس سرنوشت این بازی ترسیم می‌کنن. سناریوی اول سناریوی رویاییه
که تو اون بازی طبق برنامه پاییز 2026 عرضه میشه
و نه تنها عرضه میشه، بلکه تمام رکوردهای تاریخ سرگرمی رو جابجا میکنه. مثل یه سونامی مثبت کل صنعت رو با خودش بالا میکشه. مردم برای تجربه بهترش سخت افزار جدید میخرن، استریمرها برای ماها محتوای جذاب دارن، استودیوهای دیگه از هیجان ایجاد شده برای فروش بازیهای خودشون استفاده میکنن و یه جریان خون تازه تو رگای صنعت به راه میفته.
اما سناریوی دوم، اون یکم تاریکه. اگر بازی تأخیر بخوره چی؟ این فقط ناراحتی طرفدارا نیست، درسته؟
ابداً. پیامدهاش خیلی عمیق‌تره. تأخیر در عرضه GTA 6 میتونه باعث یه اثر دومینویی فاجعه‌آور بشه. استودیوهای کوچکتر و متوسطی که تاریخ عرضه بازی‌هاشون رو طوری تنظیم کرده بودن که از موج تبلیغاتی GTA سود ببرن، ناگهان خودشون رو توی بازار سرد و بی‌هیجان پیدا می‌کنن. این میتونه به تعدیل نیرو و حتی ورشکستگیشون منجر بشه. این نشون میده که بلوغ تو صنعت گیم به معنی یه جور تمرکزگرایی خطرناک هم بوده. کل سلامت اکوسیستم به موفقیت یه غول گره خورده.
واقعا ترسناکه. و حالا میرسیم به بخشی از یادداشت‌ها که به نظرم از همه جسورانه تره. جایی که مجید از تحلیل آینده دیگران دست میکشه و نقشه راه آینده خود تکین گیم رو ترسیم میکنه. راستش رو بگم این بخش واقعا من رو غافلگیر کرد. تبدیل شدن از یه سایت فارسی زبان به یه برند بین المللی، این یه جهش کوانتومیه.
یه جهش خیلی بزرگ و پر ریسکه، اما استراتژی پشتش خیلی هوشمندانه است. طبق این چشم‌انداز، تکین گیم قرار روی سه تا ستون بیسته. ستون اول و اصلی بخش فارسی که به گفته بنیانگذارش خانه اصلی و اولویت اوله و قرار عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از همیشه بشه.
ستون دوم بخش عربی که خب منطقیه، برای پوشش بازار بزرگ و به شدت رو به رشد خاورمیانه و شمال آفریقا. اما ستونش سوم، یعنی بخش انگلیسی، این همون جاییه که جاه طلبی واقعی دیده میشه. هدفش چیه؟ اینکه فقط اخبار رو به انگلیسی منتشر کنن؟
نه، خیلی فراتر از اونه و اینجا به قلب استراتژی میرسیم که تو دو کلمه خلاصه شده: اعتبار و دسترسی. شما به عنوان یه رسانه منطقه‌ای هر چقدرم که خوب باشید، تو چشم شرکت‌های بزرگ جهانی مثل سونی، مایکروسافت یا انویدیا همیشه تو اولویت دوم یا سوم قرار دارید.
یعنی دسترسی به مصاحبه‌های اختصاصی، نسخه‌های نقد بازی قبل از عرضه یا دعوت به رویدادهای مهم جهانی مثل E3 و CES خیلی سخت‌تره.
دقیقاً. اما وقتی شما یه بخش انگلیسی قوی دارید که تحلیل‌ها و نگاه شما رو به مخاطب جهانی عرضه می‌کنه، دیگه شما فقط یه رسانه محلی نیستی. شما یه صدای بین‌المللی از یک منطقه استراتژیک هستی. اینجاست که درها به روی شما باز میشه. این یعنی محتوای دست اول اختصاصی و با کیفیت تر برای همه مخاطبان، چه فارسی، چه عربی و چه انگلیسی.
پس این یه استراتژی برد برده. بخش انگلیسی اعتبار جهانی میاره و اون اعتبار کیفیت محتوای بخشای فارسی و عربی رو به شکل چشمگیری بالا میبره. این یه تغییر بنیادین از مصرف کنندگی محتوای جهانی به تولید کنندگی محتوا برای جهانه.
کاملا درسته. هدف نهایی اینه که تکینگ فقط ترجمه کننده اخبار و تحلیل‌های رسانه‌های غربی نباشه، بلکه خودش به منبعی تبدیل بشه که تحلیلگران غربی برای درک بازار خاورمیانه به اون استناد می‌کنن. این یعنی تغییر جایگاه از حاشیه به متن، و این همون بلوغیه که تو تمام بخش‌های دیگه هم دیدیم. یه حرکت به سمت تولید ارزش واقعی و اصیل.
پس اگه بخوایم یه جنبندی داشته باشیم، امروز با هم تو دنیای 2026 قدم زدیم. دیدیم که هوش مصنوعی از یه همصحبت سرگرم کننده به یه همکار واقعی تبدیل میشه. دیدیم که سرمایه‌گذارا تو منطقه ما دیگه رویا نمیخرن، بلکه دنبال سود واقعی و کسب و کارهای پایدار هستن. و دیدیم که صنعت گیم نفساش رو برای یه بازی حبس کرده و همزمان باید با واقعیت تلخ سخت افزار گران قیمت کنار بیاد.
و در نهایت شاهد یه استراتژی جسورانه برای شکستن مرزهای زبان و تبدیل شدن از یه صدای محلی به یه مرجع جهانی بودیم. تو تمام اینها یه پیام مشترک وجود داشت. حرکت به سمت کیفیت، پایداری و تأثیرگذاری تو دنیای واقعی.
و در آخر این یادداشت‌ها یه قول و یه آرزوی جالب از طرف مجید برای مخاطبانش وجود داشت. قول تعهد به کیفیت و صداقت و تبدیل شدن به جایی که هر روز با اشتیاق بهش سر بزنید. و آرزوی سال نوی او که فکر می‌کنم همه ما باهاش همزاد پنداری می‌کنیم. پینگ پایین، فریم ریت بالا و موفقیت‌های زندگی در رزولوشن 8K.
و با توجه به همه اینها می‌خوایم یه فکر نهایی رو برای شما باقی بذاریم تا با خودتون به آینده ببرید. ما در مورد بلوغ تکنولوژی و بازار صحبت کردیم. هوش مصنوعی داره وظایف ما رو انجام میده. رسانه‌ها تحلیل‌های عمیق‌تری تولید می‌کنن و کسب و کارها پایدارتر میشن. سوال اینجاست، تو این معادله جدید نقش شما به عنوان یه مصرف کننده، یه متخصص یا یه خالق چطور تغییر میکنه؟ وقتی ابزارها اینقدر هوشمند و بالغ میشن، وظیفه ما برای استفاده خلاقانه و معنادار از اونها چیست؟ این شاید مهمترین سوالی باشه که سال 2026 پیش روی همه ما قرار میده.